مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
من راجع به زندگی مشترکم میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم. من 4 ساله که ازدواج کردم و خودم 36 سالم هست، همسرم 33 سالشه. یه پسر 1 ساله هم الان داریم. بین ما مثلا خیلی وقتا حرف جدایی و طلاق.
شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دومون مهندسی خوندیم ولی رشته ولی کارمون کاملا غیر مرتبط با رشته‌ای که خوندیم.
شما از ایران که تلفن نمی‌کنی؟
من الان ترکیه هستم ولی همسرم ایرانه.
چرا اومدی ترکیه شما؟
من به خاطر شرایطی که ایشون بعد توی زندگی مشترک وجود آورده بود راه دیگه‌ای نمی‌دیدم جز اینکه بخوام ایشونو ترک کنم. مدت‌ها داشتم اینجوری فکر می‌کردم که باید این کارو بکنم، چون ایشون اصلا راضی به جدایی نمی شدن، حتی راه گفتگو رو باز نمی کردن که بخوایم راجع به این قضیه حرف بزنیم و مسائل رو حل کنیم. هر بار به یه دلیل مختلفی حالا یا کوتاه می اومدن یا مثلا سعی می کردن منو راضی کنن که مثلا این مراحل طلاق پیش نره و حتی مثلا حرفی هم زده نشه. قبول می کردن که حالا مشکل داریم، من مشکل دارم، اون مشکل داره، ولی نه با مشاوره موافقت میکردن نه راه دیگه ای رو مثلا قبول میکردن.
خب شما هدف اومدن از ترکیه فقط گریختن از ایران بود؟
بله تقریبا.
خب وقت چی کار میکرد بکنید در ترکیه؟
من الان اعلام پناهندگی کردم اینجا.
اوکی، بذارید حالا برگردیم سراغ ازدواجشون. شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
من 1 سال هم دیگه نمیشناختیم که ازدواج کردیم.
شما هیچ کدوم از این مشکلاتی که بعدن تا این حد شما را آزار داد و وضعیت میکنه رو دارید حس میکردید، داشتید در گذشته؟
نه واقعا تا این حد نبود، ولی یه محال مسائل مالی و اقتصادی و اینجور چیزا پیش اومد که ایشون باعث شد که یه سری حرمت ها بین اون شکسته بشه و خیلی خیلی عصبانیت های خیلی شدیدی من ازشون دیدم، حرف های خیلی ناجوری شنیدم و فازهای مختلفی توی زندگیمون اتفاق افتاد. حالا هم یه مهاجرت ناموفق بوده، هم یه کسب و کاری بوده که ایشون رو انداخته و به نتیجه نرسیده.
مهاجرت ناموفق یعنی چی؟
ما یه سری به اروپا مهاجرت کردیم ولی خب تقریبا 2 سال پیش.
با چه هدفی رفتیم اروپا؟
ما به هدف ویزای کاری رفتیم بعد، ولی خب اقامت من اونجا درست شد ولی اقامت ایشون درست نشد. ایشون هم تمام مدت دغدغه اینو داشت که من اقامت ندارم الان اینجا و حالا خیلی خیلی مسائل خیلی پیچیده‌ای به وجود اومد که حالا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید برگردیم. من اصلا نمیخواستم برگردم ولی ایشون خب خلاف میدیدن که باید
شما و چرا این فاصله سنی رو دارید؟ معمولا در ایران که مرد معمولا سنش بیشتر، شما 3 سالشون از شما کوچکترن.
خانواده من خیلی
نظر شما نه، نظر خانواده ایشون چی؟
نه از نظر ایشون هم خانواده ایشون هم مشکلی نداشته.
شما که اینقدر زندگی بدی داشتی چرا صاحب فرزند شدی؟
خب ببینید بد بودن زندگی ما به یه از یه جایی به بعد خیلی شروع شد و اینکه شد دیگه نمیدونم چطور بگم.
آخه اینجوری که نمیشد، پیش نمیاد عزیز. من از زندگی من ناراحت باشم، نصب کنم من از زندگیم ناراحت باشم، باشم برم اروپا اونجا ببینم نمیتونم کار کنم، ناچار برگردم زندگی بد باشه، بعد بچه بیارم.
نه ببین، من و همسرم وقتی که اروپا بودیم شرایط اونقدر بد نبود، یعنی داشت رو به خوبی میرفت، جز این که حالا اقامت ایشون درست نشده بود. بعد ما با شما تماس گرفتیم، شرایط رو براتون توضیح دادیم و شما گفتیم که اگر همین شکلی هست خب بچه رو بیارید. بعد ولی 180 درجه یه دفعه شرایط همه چی تغییر کرد و خب من باردار شده بودم دیگه. برای همینه که
چرا ایشون به نظر شما چرا ایشون اینقدر تغییر کرد در رفتارش؟ چون اون آدم همون بود که بود، ولی چرا یه رفته یک سال یه سال نیم قبل یه مرتبه همچی موجودی شد؟
من فکر میکنم من ایشونو توی حالت خیلی خوبش دیدم، یعنی موقعی که درآمد خیلی خوبی داشت و از نظر مثلا لول اجتماعی لول خیلی خوبی داشت، ولی زمانی که تصمیم گرفت ازدواج بکنه دست به یه ریسکای خیلی عجیب غریبی زد که واقعا شاید هر کسی بود نمیکرد و منم که حالا قرار بود باهاش ازدواج بکنم شدیداً مخالف بودم با این که مثلا اون کار مثلا اقتصادی بزرگ رو انجام بده که بخواد چنین ضربه‌ای بخوره اول زندگی. خانوادهشون هم مخالف بودن، ولی لقمه خیلی بزرگی برداشتم و نتیجهش این شد که کلن همه چیز از هم پاشید و به دنبال اون شکست های متناوب همینجور ادامه پیدا کردیم. اینه که الان به این نقطه رسیدیم. ما حالا نمیدونم الان که چی رو باید تو
نه نه متوجهم عزیز، ولی ببینید برخی از اوقات دادم با یه ویژگی روانی شکست پشت شکست داره. یکی از اونها وقتی زمینه افسردگی رو با شیدایی و سرخوشی داره، در حالت منیک یا شیدایی دیگه هم از عهده همه کارا بر میاد، همه چیز هم خوبه، همه چیز هم درست میشه، مشکلی هم نیست، مسائل هم پشت سر میگذارن، آماده است که روز 16 ساعت هم کار بکنه، انرژیشو داره. خب با یه همچین نگاهی آدم دست به ریسکا و خطرات بزرگی میزنه، ولی یک وقتی که زمین میخوره به خاطر اینکه بیشتر از حد عادی اوج گرفته زمین خوردنش ویرانگره. دومی که اگر اون حالت افسردگی باشه هم او پایین میارتش، هم بعد از که پایین اومد به این راحتی ها بالا نمیاد. آیا واقعا فکر کنین همسر شما یه آدمی بود که در جهت پیشبینی اوضاع و شرایط اونم توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران با وجود مخالفت شما، مخالفت خانواده دست به یه چنین کاری زد، یا اینکه واقعا به حساب خودش فکر میکرد از عهده بر میاد و یه خوشبینی که نه خوشخیالی و خوشباوری بیهوده داشت؟
والا من فکر کنم وارد دوم بود، فکر کنم همون قضیه منیک و شیدایی که شما میگین در مورد ایشون کاملا ساده و این قضیه افسردگیش هم بعد از اینکه زمین خورد، بله افسردگی خیلی شدیدی بود که کاملا خودشو ناتوان در انجام هر کاری میدید که انگار که دیگه نمیتونه بلند شه و هر کاری که میخواد شروع بکنه با این فکر بود که مثلا من دیگه اون آدم سابق نیستم، دیگه اون اعتبار رو ندارم و یه همچین چیزایی.
آیا حالا بعد از این اتفاقات، چون برای من از این بابت مهمه برای انتخاب بعدیتون یا تصمیم بعدیتون، آیا خانوادهشون قبول داشتن که ایشون قبلا هم از این فراز و فرودها داشته و این حالش قبلا هم حالا در یه برحال محدوده کوچکتر کمتری اتفاق افتاده، یا این اولین بار بود که این اوج گرفت و بعدا این زمین رو خورد؟
بعدا من متوجه شدم که بله قبلا هم این اتفاق افتاده. یعنی من فکر کنم مثلا الگوی رفتاری ایشون باشه که یک کاری رو با انرژی شروع میکنه ولی در ادامه میمونه و بعد زمین میخوره و دوباره یک کار دیگر شروع میکنه.
آکی، ایشون همچی چیزی رو در مورد خودش که غیر واقع بین بود و توجهی هم به توصیه‌های دیگران نکرد رو قبول میکنه و مسئولیتشو میپذیره یا اونو به گردن دیگران میاندازه؟
ببینید قبول میکنه ولی مثلا میگه که من مثلا 30% مقصر بودم، تقصیر فلانی و فلانی و فلانی هم بوده.
اوکی.
مثلا اگر این اتفاق نمیافتاد، اگه یکم شانس نبودیم، اگه فلان پیمانکار مثلا این کار رو از ما نمیگرفت، یه همچین بهانه هایی برای و حالا نگم اسمش بهانه هست نه، ولی برای توجیه کار خودش و اینکه تقصیرها رو کمتر کنه از خودش بله میکنه.
آیا فکر کنید واقعا باورش این است یا اینکه اینا میگفت برای که از خودش در این دادگاه دفاعی کرده باشه؟
من فکر کنم واقعا باورش این هست، یعنی یه حالت کلن شرافکنی نسبت به بقیه داره که مثلا هر اتفاقی که میفته میگه من مقصر نبودم، تقصیر فلانی بود، تقصیر مادر تو بود، تقصیر پدر تو بود، تقصیر خودتو بود. اینطوری نیست که مثلا بگه اوکی مسئولیت همه اینا با من. الان که من اومدم اینجا بعد الان تو این 2 ماهه میگه بله من اشتباه کردم، من خیلی اشتباه کردم.
حاضری براش چی کار کنی؟
میگه هر کاری لازم باشه میکنم.
دکتر بره
دکتر موقعی که من اومدم از ایران بیرون، ایشون 3-4 بار مشاوره تلفنی گرفتن ولی خب الان میگن که نظر اقتصادی توانشو ندارن که بخوان مثلا دکتر برن.
به مشاوره تلفنی با کی گرفتن ایشون که در ایران بیرون؟
ما هست از این مشاوره های تلفنی هم هست که توی ایران میتونن انجام بدن ولی خب قبلا یه دکتر روانشناس روانپزشکی میرفتن که بهشون قرص سرتلازین داده بود ولی اونم خب ادامه ندادن خوردنش.
خب ایشون الان به شما میگه چه کنیم یا شما چه کنیم؟
ایشون به من میگه که اولا به چه حقی بچه من شبونه ورداشتی بودی، دوم این که من میام اونجا و مثلا کاری ندارم به این که مثلا تو چی کار میخوای بکنی در مورد پناهندگی تو اینجور چیزا، ولی به من فرصت بده که من این کار رو انجام بدم، من بیام پیش تو و بچم باشم، من نمیخوام مثلا دور از شما باشم. ببینید ایشون یه حالت چسبندگی خیلی شدیدی به من داره، یعنی قبول نمیکنه. من به صورت واضح و کاملا شفاف ایشون گفتم که نمیخوام دیگه زندگی کنم با تو ولی قبول نمیکنه از من، مدام بحث میکنه، چونه میزنه، هی توجیه میکنه، بهونه های مختلف میاره برای اینکه بگه نه بذار راه های دیگر هم امتحان کنیم، بذار چیزهای دیگر هم امتحان کنیم.
شما گلن
الان توی
گلو شکایت یکی دو سه تا اصلی شما از ایشون چی عزیز؟
اولیش اینه که راه گفتگوی بین ما بسته است، یعنی من اونقدری که ایشون توانایی کلامی داره من ندارم و اون چیزایی رو که از نظرم درست میدونم، مثل همون کار اقتصادی که از نظرم کاملا اشتباه بود، نمیتونستم به ایشون ثابت کنم که از این به این دلایل این اشتباهه. حالت دومش همین حالت منیک دیپرشنیه که دارن. سومیش این چسبندگی که به من دارن که هر کاری که بخوام بکنم میگن باید با من بکنیم، با هم انجام بدیم، با هم انجام بدیم.
ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون تک فرزند.
اون وقت به من بفرمایید که عصبانیت ایشون در چه حد و سطحی بود و هست؟
خب الان که خب خیلی توی تحت کنترلشون در اومده حالا از راه دور، ولی خیلی خیلی شدید در حدی که شدیدترین حالتشون یه دفعه بود که گوشی تلفن من پرت زد به دیوار، ولی خب هیچ وقت فیزیکی نشد که مثلا بخواد دست بلند کنه.
آیا فکر بونید ایشون شما رو بر اساس تعریف خودش دوست داره و علاقه منده، یا اینکه نمیخواد اینجا هم مثل بقیه جنبه‌های زندگیش بازنده باشه؟
امروز به من میگفت که من واقعا تو رو دوست دارم و نمیخوام زندگی هم بکشه، ولی من یه مخلوطی از این دوتا رو میبینم، هم این هم.
به عنوان یه پدر برای فرزندتون چگونه بود؟
پدر خوبیه، پدر حالا با توجه به مثلا خود حالا سیدیای شما رو که من گوش دادم و خیلی توضیحاتی که براش دادم، تمرینایی که با هم کردیم، بله پدر خوبیه.
چقدر اون فهم و درکی رو، چون شما زن هم باهوش هم عاقلی هستید، چقدر در اون حد و سطح شما هوش و عقلش هست؟
والا از نظر خودش نیست، یعنی همیشه میگه زن من خیلی باهوشه، خیلی عاقله، حالا دانای جسوره، اینا رو میگه و میگه که من در این سطح نیستم. و چیزی هم که هست اینه که سرعتش برای زندگی به اندازه سرعت من نیست.
شما فرزند
خیلی
شما فرزند چندم هستید عزیز خودتون؟
من فرزند اول هستم، دو تا برادر دارم با فاصله 3 سال هست.
اوکی عزیز، روی خط باشید، بذارید پیامو رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، به شما میگه بگذار منم بیام اونجا و منم پناهنده بشم، با هم بریم به کشور اروپایی؟
نه، ایشون میگه که من از طریق طریق دیگه اقامت میگیرم، اصلا اگه تا نخواهی اون شهرم نمیام، ولی میخوام اونجا باشم، من نمیخوام دیگه ایران باشم.
حالا شما چرا اینقدر محکم؟ یادتون باشه شما اشتباه کردی تو انتخاب، شما یه فاصله سنی رو که معمول نیست رو پذیرفتید، شما در شرایط سخت یه بچه آوردید، شما در شرایط سخت راهی ترکیه و فرض کنید اروپا شدید که این کار ساده‌ای نخواهد بود. اینا چیزاییست که کمی شما به نظر من اینجا اونجا اشتباه بوده و تون رفته. چرا نمیخواید به ایشون یه فرصتی بدید که بگونه ای دکترش رو بره، کار روان درمانی رو انجام بده و با هم باشید ببینید چه میکنید؟ زمین هم ایشون نه شما رو میخواد به ایران برگردونه، نه اینگونه که شما گفتید میخواد بیاد اونجا به جنگ شما.
من
مشکل ندارم. یه ذره بیشه بلندترهی بشه جان.
ببخشید، من مشکلی با اینکه ایشون دکترشو بره و فرصت بدم برای اینکه حالا بخواد جبران بکنه ندارم، ولی اینکه مثلا بیاد اینجا با نداشتن توانایی هایی که حالا لازمه برای اینکه آدم توی کشور دیگه زندگی بکنه، و ایشون الان داره توی ایران درآمد کافی داره برای اینکه بتونه حداقل من و بچهش رو ساپورت بکنه، من میگم این فرصت رو شما داشته باش، حالا یه آمادگی هایی داده به دست بیار اونجا، مشاوره و دکترتو برو، بعد نشاجب صحبت میکنیم، بذار اصلا تکلیف این که اصلا اون آرامشی که قراره و اون فاصله که قراره بین ما باشه تا دوباره خودمون رو پیدا کنیم. چون آقای دکتر من و ایشون به خیلی پایین تر از اون چیزی که بودیم تبدیل شدیم و صمیمیتی اصلا بینمون وجود نداره. برای هر حرفمون باید توضیح بدیم، بعد از هر کلمه‌مون باید بگیم شوخی کردم، مثلا توضیح بدیم که این حرف رو برای چی زدیم. این خیلی مشکلات بینمون هست.
ببین عزیزم من حرف شما رو متوجه هستم و میام فرض شما و گزارش شما رو میپذیرم. چرا آغاز صحبتم به شما گفتم شما پشت سر هم اشتباه کردی؟ یعنی یه سری کارهایی کردی، از ازدواج گرفته تا رفتن اروپا تا بچه دار شدن، نباید میکردی. حداقل اون چیزایی که به هر حال با توجه به آنچه که گفتی نوعی موافقت و رضایت شما بوده. این کارا یه دفعه من بیگناهم و تو پرگناهی، یه ذره کار درستی نیست و دیگه نمیخوام فرصتی بدم. بنابراین
من فرصت دادم آقای دکتر. من یه بار موقعی که باردار بودم رفتم آلمان، بعد به خاطر فرصتی که ایشون از من خواست برگشتم، یا همون از ایتالیا برگشتنمون دقیقا فرصتی بود که من به ایشون دادم برای اینکه بخواد دوباره جبران کنه.
و هیچ کاری نکرد؟
واقعا هیچ تغییری نکردم. یک هفته بعد از اینکه از آلمان برگشتم همون عصبانیت ها و همون حرف ها ادامه پیدا کرد. من ترسم از اینه که ایشون بیاد اینجا و دوباره همون اتفاق ها بیافته.
خب آخه بیاد اونجا همون اتفاق بیافته که میرسیم همین جایی که الان هستی.
بله.
بعدم ببینید در با وجود همه خشم و عصبانیت ها، برحال نه این که قرار این بوده، ولی با توجه به اون زمینه بیمارگونه فرهنگی ما خب برخورد فیزیکی نبوده. و بعدم شما چیزی که از اون میخواید اینه که تو مشکل تو حل کن، گرفتاری تو از بیان ببر و ببینیم چه میکنی. متاسفانه گفتی 30 دقیقه بیشتر وقت ندارید، تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم. من فکر میکنم مشروط کنترل شده یه فرصتی به ایشون بدید که نوعی با هم باشیم، ولی به ایران بر نگردید، چون اون میتونه از قوانین علیه شما استفاده کنه و بعدم ارتباطشو با دکترش داشته باشه. اینکه آمادگی برای زندگی اونجا رو نداره، خب بهتر اینو پیدا کنه و الا نه در ایران میتونه بعدن یه کاری و جایی پیدا کنه نه در خارج. برای شما این راه رو با او آمدید، 36 سالتون هم هست، یه فرزند پسر 1 سالم دارید، کار مهاجرتتون هم به این راحتی و سادگی صورت نمیگیره. در دوران مهاجرت هم با یه پسر 1 ساله و اینا در این کمپ ها و اینا به هر حال به این راحتی، اونم با توجه به شرایط دگرگون شده اروپا نخواهید داشت. یعنی انتخابتون متاسفانه بین بد و بدتره و اینکه من گزینه یا راه خوبی برای شما دارم ندارم. اما اینگونه حتمی و قطعی تصمیم گرفتن شما هم به نظرم تنده. برحال ایشون بیاد یه چیزایی رو که میتونه ثابت کنه، اگر اوضاع و شرایط همون مانند گذشته است، به ویژه در وضعیت زندگی بدی که ناچار شما اونجا دارید که اونجا دیگه نمیتونه اونقدر خودشو کنترل کنه و یک کس دیگری باشه، بپذیرید هم دیگر رو، ببینید چه میکنید. فرزند دیگه نیارید، به ایران بر نگردید، ببینید که به کجا میرسید. به هر حال امیدوارم یه در دیگری و راه دیگری هم پیدا بشه. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی فکر میکنم شاید حرفا رو با هم زدیم. این تیکه آخرم شاید بعدن از یه طریقی بتوین بشنوید، گرچه حرف چندانی درش نبود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و موفق شدم باهاتون صحبت کنم.
لطفاً.
آقای دکتر، من خانومی هستم 44 ساله و به مدت 8 سال هسته از همسرم جدا شدم. صاحب دو فرزند هستم که در حال حاضر پسرم 17 سالشونه، دخترم 14 سالشونه و هر دو پیش پدرشون زندگی میکنن.
با چه نسبتی؟ نه صبر کنید، با چه نسبتی فیلم هر تماماً شما هفته یه روز میبینید نمیبینید چی عزیز؟
نه آقای دکتر، از زمانی که جدا شدم پدرشون با توجه به قوانین ایران اصلا اجازه ملاقات ندارن و من فرزندانم رو به مدت خیلی خیلی کوتاه جلوی در مدرسه شون میدیدمشون و از این بابت هم اونا خیلی خوش و بچه هم خوشحال بودن و هم من در حال حاضر آقای دکتر شاغل هستم، درآمد خیلی مناسبی دارم، ازدواج هم نکردم و شرایط نگهداری از بچه هم رو دارم. پدرشون ازدواج مجدد کردن ولی کن در شروط جدایی از همسر دومشون هم هستن.
فرزندی نصب کنید، فرزندی از این دومی دارن؟
بله دو تا پسر دارن، دو تا پسر کوچیک دارن.
چند ساله؟
خانمشون قهر کرده، فکر میکنم دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم یکشون پسر بزرگشون 5 سالشونه، کوچیک 2 سالشونه و بچه هارم با خودشون بردن خونه پدرشون به حالت قهر.
همسرتون چند، همسر سابقتون چند سالشه؟
ایشون الان 49 سالشه.
شغل و کارشون چیه؟
بله آیه دکتر،
صدا تون این رفعه رفت عزیز.
صدا میاد آیه دکتر؟
بله الان خوب شد. جا ایشون چی عزیز؟
بله ایشون یکی از کارمنده خیلی شرکت معتبر تهران هستن، شغل خیلی مناسبی دارن، درآمد بالایی دارن ولی از نظر اخلاقی به شدت دست به زن دارن. یعنی اون کتک زدن ایشون چه رو من چه رو بچه های من اصلا قصدشو نیست.
شما چطور بچه هاتون رو به اون دادی تو؟
آی دکتر قانون ایران اینجوریه دیگه، به هر حال حضانت به پدر میگه، مثل این که ایشون مشکل اعتیاد اینام نداشتن که من بتونم اینو ثابت کنم برگرفتن. حالا اون چی که باعث شد من به شما زنگ بزنم آی دکتر، دختر 14 ساله من هست، به شدت از اینکه اونجا مونده اذیت داره میشه چون پدرش میزندش و مادر بزرگش هم همینطور و میگه که من اونطوری زدن دستام زخمی شده. از طرف دیگری هم چون خانمشون رفتن در این دختر 14 ساله من احساس گناه رو به وجود آوردن که تو باعث شدی این بره، به طوری که زمانی که خانمشون رفت پدرش این دختر من خوابونده روی تخت، سینه‌ش رو باز سینه دختر منو وا کرده، یه شیشه برداشت سینه دختر منو بریده که جای دو تا بند انگشت جاش رو سینه دختر من مونده. الان دختر من به شدت اصرار داره مامان بیا من از اینجا ببر.
شما چرا پلیس نرفته و چرا شکایت نمی‌کنی؟
والله آقای دکتر شما درست می‌فرمایید، من تو دختر من چون توی اون خونه داره زندگی می‌کنه با اونا به شدت از این قضیه واهمه داره و در این مورد نمیتونه
دیگه از واهمه از چی داره؟ یه مرد بیمار ابله دیوانه خودخواه وحشی. شما انتظار دارید حالا با دخترتون خوب و مهربون باشه بعد شما بتونید در صلح و صفا دخترتون بیاد برای خودتون؟ شما نگاهتون واقع بینانه است؟ یعنی اون مملکت هر اندازم از نظر قانونی و حقوقی این چنین بیمارگونه به نفع آقایون حرکت میکنه در یه چنین شرایطی که مردک ابلهی دختر 14 سالش رو چنین کرده ساکت میمونه؟ نه
بله آقای دکتر این قضیه، آقای دکتر ببینید این قضیه که شیشه رو برش سینه دختر منو زخمی کرده دقیقا موقع رفتن خانمشون یعنی 8 ماه پیش اتفاق داده، الان جاش میدم مونده، یعنی نمیدونم بشه این قضیه رو ثابت کرد یا نه. آقای دکتر من دخترم دختری بسیار داناییه و معدلش خیلی بالاه، نزدیک 20ه ولی کن اصرار داره که مامان من اینجا دیگه نمیتونم بمونم.
نه میگه چی کار کنی؟ نه نه آخه بید واقع بین باشین. میگه چی کار کنی؟
بله
به شما میگه چی کار کنم؟
دخترم میگه من از اینجا ببرم.
چجوری؟
میگه من وقتی من میرم جلوی باشگاه ورزشی شما بیا منو وردا ببر، بابام وقتی اومد من بهش میگم من با شما نمیام، من میخوام شما مامانم و از طریق قانونی هم من اقدام بکنم. آی دکتر واقعا در قانون ایران حتما در جریان هستین چیزی به اسم حکم رشد وجود داره، من حکم رشد دخترم سری میگیرم یکی دو روزم صادر میشه و از حضانت به درش در میاد.
چی میتونه حکم رشد دختر 14 ساله رو بده؟ شما از چه طریق میگیرید؟
آی دکتر من این کار آخو برای پسرم کردم
و چی شد؟
ایشون پسر منم میزد، الان پسر من 18 سالشه، زمانی که 18 سالش بود پسر منم همینطوری اومد جمع ما، این منو به شدت میزنه، من نمیمونم پیششون. اومد پیش من در عرض دو سه روز موفق شدم حکروش پسرمو بگیرم، از حضانت به درش خارج شد.
بعد چی شد؟
ولی کن دو هفته پسر هم پیش هم موند، من هم خیلی سعی کردم بهشون لحظات زیادی رو شوشم بمونه، منتها از طریق خانواده پدرش ایشون مرتب تحت استوار قرار گرفت و پسرم رو برگردوندن، ولی پسرم از پدرش تعهد گرفت که حق نداری منو بزنی و من مادرم رو هر وقت بخوام خواهم دید. پدرش هم شرایطش رو قبول کرد، الان نمیزنه پسر من، اصلا نمیزنه، ولی کم پسرم آی دکتر شبا تا دیر وقت بیرون میمونه، با دوستای بعد میگرده و پدرش از ترس اینکه این بچه پیش من نیاد هیچی به این نمیگه، اگه هم بگه در حد کلامی نکن این کار درستی سری نده. حالا من نگرانی اینه، من اگر دخترم و من میتونم دخترم رو بیارم، حتی تا زمانی هم که بزرگش پیش خودم مثل یک ملکه ازش نگهداری کنم، منتها مسئله نگرانی که من دارم اینه که من اگر دخترم رو بیارم، اگر راضیش به برگشتش بکنن، میترسم دخترم هم این پسرم یه آدم بشه هر کاری دلش میخواد انجام بده و پدرش برای اینکه این پیش من نیاد هیچی به اینا نگه. در واقع به نبوردن و نبوردن دخترم موندم.
من اصلا شما رو نمیفهمم عزیز. اولا به پسرتون اگر هست بگید که تو بیست و به پدرش بگو یه بار دیگه دست بلند کنی روی خواهر من میرم. پسرتون که میتونه از خواهرش دفاع کنه. دوم، شما اگر فکر میکنید میتونید این حکم رو بگیرید و دختر رو بیارید، شما نگران نستید که بیاد پلوی شما بره با دوستای بعد. خب بره، این که دوستای بعد رو میره. من استدلالای شما رو از اول نفهمیدم، نمیخوام بهتون بگم، میدونم بسیاری هم با حرف من مخالفن. شما روزی که جدا شدید و با یه همچی بیمار دیوانه، این که خودتون نمیتونستید زندگی کنید، یه بچه 10 ساله و یه بچه 6 ساله رو گذاشتید، یه مقداری ضرب و جمعاتون رو میکردید، شما خودتون رو و بچهاتون رو نجات میدادید که به اینجا نرسید. قانون رو نمیگم، اون قانون که قانون نیست، اون که ظلم مطلقه. حالا الانم به نظر من به این دلیل که اگر بیاد پلوی من فردا میخواد اون کارو بکنه و بعد تبدیل بشه به اون چیزی که من نمیخوام، دختر شما این قراره تو خونه شما با آرامشی که نسبتاً پیدا میکنه بخواد بد بشه و بد کنه، تو خونه پدرش که 10 برابر بدتر میشه. شما براتون نتیجه مهمه، نه اینکه تقصیر کیه. تازه تقصیر شما نیست، اما انداختن گردن شما، همه تقصیرها با شماست. مهم سلامت فرزندتونه، نه گناهکاری شما. یعنی به گونه ای که شما من میگید هیچ دلیلی وجود نداره که شما از فرزندتون مواظبت و مراقبت نکنید. حکم رشدش رو بگیرید، دختر رو هم بیارید اونجا، یا پدرش قرارایی میذاره با هر دوشون که دست از این بازی ها برداره با رضایت هر چهارتون، یا اینکه شما نگرش میدارید. بعدم اگر دخترتون خوب نبود و خوب نشد، خوب نشد که نشد، در حال اونجا که هست که حتما از پا در میاد و داغون میشه. شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید.
دکتر من احساس میکنم دخترم حال روحی مسایدی نداره، احساس میکنم داره افسردگی میگیره.
خب به فرقش چیه؟
سازشکار و دختریه که خیلی نسبت به سن شرایط رو میفهم و داناست. منتها دکتر من اووردنش رو حتما میارم، منتها من میگم اگر راضیش کنن که برگرده، من مثلا میترسم که این اشتباهاتی که برادرش مرتکب شده رو این رو هم به عنوان حدا، حالا این دختر خدا شاید.
عزیزم شما من گزیناتون نمیفهمم، شما روی خط باشید، بذارید پنج بار بشنیم برگرد روی خط با خاطر راست سوال روی خط شنگ را اجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز جان.
آیه دکتر، من با توجه به اینکه پسرم رو آوردم پیش خودم و وقتی برگشت پیش پدرش، درسته که کتک‌های پدرش نسبت به پسرم قطع شد، ولی پسرم بسیار اعصاب گسیخته شده، شبا تا دیر وقت بیرون نمیاد.
خب الان دستور بدید، نه عزیز من، دستور بدید پدرش بزنتش. من نمی‌فهمم شما چی میگید، هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن. و شما هنوز یه دیدی دارید این پدرش که آدم باید از طریق تنبیه کنترل و اداره بشه. پسر شما اون بلاها رو سرش آوردید، درب و داغونش کردید، اصلا پاشیدیدش، آمده از طریق شما که به کار شما درست بوده شرایطی فراهم کردید که کتک نخوره، ولی قرار نبود که بعدن بچه سربرای بشه و 10 سال 15 سال ظلم پدر و اشکالات و اختلافات بشه صفر و ایشون برگرده و پسر خلف هر دوی شما باشه. آمده رفته به راهی که شما میفرمایید درست نیست. بسیار خوب، اصلا غلط و بدم هست، باهاتون موافقم، ولی اگر پدر کتک میزد که بدتر میشد، پس کمتر بد شده، بد شده ولی کمتر بد شده. این چه ارتباطی به دخترتون داره که بگید من میترسم اگر او رو بیارم همین بشه؟ چی بشه؟ شما هم دخترتون رو بیارید، پدر دیگه دختری رو 14 ساله رو که خوابونده و اون آسیب رو به بدن دخترتون زده رو نزنه. دختر شما ببخشید اذیت نشید، بره با 10 تا مرد بخوابه، اون که آسیبش کمتره قربونه، که شما رو یه مرتبه باز دو مرتبه بعد یه استدلال عجیب غریب میکنید، 3-4 دفعه فرمودید، مثلا باور نمیکنم. این چه نتیجه گیریه؟ شما میخواید یه نفری رو، کسی رو که دخترتونه، فعلا از ظلم یه مرد بیماری دور کنی، بعد میگید من میترسم که اولا بیاد پلوی من، بعد برش گردونن، یعنی راضیش کنن بره، که اونو تعجب میکنم چرا پسر شما اینقدر متوجه نبود. ولی حالا اصلا دختر شما این کار بکنه بره اونجا، پدرش هم برای اینکه اینا نرن دیگه نزنن، چون خب حداقل ما یه مقدار جلویی، الان یه پدریست که میزنه از هفته بعدش نمیزنه، خب به من میگید بعد این ای بشه؟ بعد حالا دختر منم بیبندوبام، خب دستور بفرمایید که پدر همچنان هر دوشون رو بزنه که اینا به بیبندوباری کشیده نشن. من نمیدونم ملاکا چی عزیز، مثلا اگه فرزند من باشه که یه کسی بزنتش، من چه اهمیت میدم که حالا بره با کی دوست بشه کی نشه؟ که شما رو نگران چی هستی؟ شما پای کسی رو قطع کردن، یه کفش چرگم شده، مثلا باور نمیکنم شما رو. اون نتیجه گیریتون هیچ ارتباطی به هم نداره. بنابراین شما میخواد جلو یه ظلم فاحش، یه آسیب سنگین، ای بسا جبران ناپذیر رو بگیرید. خب بگیرید، ولیش هرچی شد شد. من بگم این آدم رو درم از بدبختی نجات بیدم، ولی سوار ماشین میشه بعد تصادف کنه میمیره، خب بره بمیره، قبول. ولی من وظیفم این بوده که او رو از این بدبختی و گرفتاری بیرون بیارم. شما الان اگر میتونید، که دیدید من شک کردم، ولی شما میفرمایید کردید و این کار از اختش برمیاد بکنید. نگرانی شما این است که دخترتون رو بگیرید، بعد اونا حالا که اینجوری شد زیر پای دخترتون بشینه، دختر شما هم راضی بشه برگرده خونه پدر، ولی بی کدک. خب بعدش چون پدر هیچ کاری به کارش نداره، بره این ور اون ور. شما دلتون به این خوشه که دخترتون رو میارید در یک کشوری مانند ایران، بچه اینقدر درب و داغون رو نگه میدارید، درس خون و عالم و آگاه و ببخشید منو، با رابطه های درست مبتنی بر یک ازدواج شکوهمند روبرو میشید، کجای کاری قربونه؟ شما چجور یه دیوانه زنجیری رو نشناختید و حالا نگران هستید؟ معلومه منم اگر بتونم حتما دختر شما رو محافظت میکنم، حتی اگر دخترتون بعدن بره بدترین اتفاقا تو زندگیش بیفته، ولی من و شما که نمیتونیم بگیم بذار اتفاق بدی بیفته، ولی که من میترسم شاید یه اتفاق بدی بیفته که اصلا از نظر من در مقایسه با آنچه که شوهر شما یا پدرش داره انجام میده نیست و چه اهمیتی داره. مثلا شبا میره این ور اون ور، خب بره، مگر مردم روزا نمیتونن این ور اون ور برن هر کاری بکنن؟ آخه اینا برداشتای بیمارگونه یه فرهنگ و یه جامعه است. گویی ساعت 10 صبح و 2 بعد از ظهر نمیشه با کسی هم خواب شد، این باید حتما 11 شب باشه. اون موقع است که سیستم کار میکنه، که ما میترسیم اون موقع بچه‌ها از دست بدن. یعنی اینها یک گرفتاری است که غالب اوقات به خاطر اینکه در همسایه لعنتی اگر دید دختر من به جای ساعت 6 ساعت 11 اومد، حالا اونا میرن چی میگن؟ یه مقدار بیمار بدبخت گیر گرفتار درمونده و وامونده ای که زندگیشون رو گذاشتن راجع به دیگران فکر کنند و حرف بزنن، ولی ما نگران قضاوت و نظر اونا هستیم که چی بشه عزیز. شما الان اگه میتونید فرزندتون رو از یه چنین، من مطمئنم بسیاری از شنوندگان اصلا جا خوردن از کار این مرد، بسیاری حرفشون هست که اگه دم دست ما بود هر اتفاقی هم میافتاد ما جلوی این مرد دیوانه رو میگرفتیم. شما الان یه رایی دارید قانونی این کارو بکنید، نگرانی هستید که دخترتون بعدن مثلا بی بند و بار بشه چون پدر برگرده پرو پدر، پدرم هیچ کاری بشیدنش بشه اونم بره این ور اونور ددر بره و بعد یه چیزی بشه. خب بشه
آی دکتر، من با یکی از روانشناسای ایران که صحبت می‌کردم ایشون اینا رو به من گفتن. من
به اون روانشناس به این روانشناس از جانب من تلفن بفرمایید بگید لطفاً برید کارتون رو پس بدید بیاد برید عملگی کنی. ایشون حتما معلوم از اون روانشناسای مکتبی است. نه صبر کنید، از اون روانشناسای مکتبی است که معتقد چوب پدر نمیدونم فلان است اما نگاه کردن به یه پسر گناه است. این روان نشناسا کی هست؟ صداتون رفت عزیز.
الو آقای دکتر.
جانم.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
آقای دکتر من چون خودم مثل شما فکر میکنم و حرفای شما رو دقیق من قبول دارم، شک کردم به حرفای این خانم روانشناس، به این جهت این وقت شب باهاتون تماس گرفتم و ممنونم از شما. آقای دکتر یه سوال، الان راجب پسرم من چطور میتونم، چون پسرم رو الان خیلی زیاد میبینم، به راحت خونه من میاد میره و من ایشون رو خیلی میبینم و تا حدودی از من حدشنوی داره به واسطه محبتی که از من میبینه. سوالی که از حضور شریفتون دارم، یکی این که از من خیلی پول میخواد و من نمیدونم باید، چون درآمد مالیم خوب هست، نمیدونم باید بهش پول بدم یا ندم.
ما در نوجوانی و جوانی بچه هم دو تا دال موضوع ماست. درس بخونن درد سر درست نکنن، درس بخونن درد سر درست نکنن. شما رو این دوتا کار بکنید، سر چیزای دیگهش نه میتونید نه فرقی میکنه نه اثری خواهید داشت عزیز. رو اینا چون مثبته میشه کمکش کرد تو اون مسیر. بنابراین اگرم امکانات مالی دارید، چیزی که از شما میخواد تا حدودی قابل قبوله یا میدونید به قول معروف به کار خلاف نمیزنه بهش بدید، ولی اگر فکر میکنید این صرف مواد مخدرش میشه یا صرف یک کارایی میشه که زشت است و بد است و خطرناک، نه. ولی بازم کنترلی ندارید عزیز. ببینید اشکال کار اینه که بچه ها مثلا تو اون شرایطی که شما برای من توصیف کردید ابدا در اختیار من و شما نیستن. تأثیر من و شما فقط وقتی است که اونا یه فرصت و اجازهی بدن. بنابراین حالا که پسرتون یه فرصت و اجازهی به شما میده، حالا که حاضره با شما حرف بزنه، حرف این است که مادر دو تا موضوع برای من مطرحه. یک، درس تو بخون، دو، درد و سر درست نکن. همین. حالا یه کاری میکنه زشته بده گناه ثوابه ول کنید، چون جز زورتون نمیرسه و من و شما هم قراره حرفی بزنیم یا کاری بکنیم که درست خوبه و مهمتر مفید و مؤثره، و الا چه کار میتونین بکنید؟ دیدید که حتی من گفتم اون از خواهرش مواظبت کنه. جان
از آی دکتر من راهی ندارم که جلوی اشتباهات رفتاری پسرمو بگیرم، به عنوان مثال شب و تا دیر وقت بیرون نمونه.
نه.
یا من حتی چند تا از دوستانش رو ورده به من معرفی کرده، من احساس میکنم دوستانش هم آنچنان مناسب نیست. البته آی دکتر خطاهای رفتاری خدا رو شکر من بیبر اعتیاد یا حتی سیرو کشیدن نداره. چون
نگران نباشید عزیز. شما این میخواید بچه هاتون رو حفظ کنید، از اون پدر بیمار حفظ کنید. اونه که صد برابر بدتر از این دوستانه. بعد حرفتون درسته، دوست آدم رو میسازه و ویران میکنه، هر کوششی میتونید بکنید. ولی درس ببینید، حتی وقتی میگم درد سر درست نکنه، معناش نیست که با دوستای بد جای بد کار بد نره. وقتی میگم درس بخونه، معناش اینه که قسمت مهم زندگیش پر میشه با درسش. این دوتا اصله. شما بیان همه نیرو تو اینجا
بذارید. ضعیف شده آقای دکتر، ضعیف شده، خیلی پایین اومده.
به همین جهت که روی اون کار کنید عزیز، چون اونه که خودشو میبازه، اونه که احساس بد میکنه، اونه که به عنوان یه بازنده میره و اون موقع گیر میفته و گرفتار میشه. این عرض من جدی است. درس، درد سر، این دوتا دال کار پدر و مادراست در شرایطی که شما هستید. دخترتونم بیارید نترسید عزیز، من همیشه کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم. برای الان هفته بعد، هفت ماه بعد معلوم شد اشتباه بوده، بوده. هفته بعد، هفت ماه بعد معلوم شد فایده نداشته، نداشته. ولی من نمیتونم کار درست امروزمو نکنم. و شما درستش اینه که این میتونید دخترتون هم به اون مسیر بیارید، حداقل او رو از آسیب فیزیکی که بدترین آسیب تجاوز عزیز، تجاوز، این نابودیه، این کشتن روان یه بچه است که پدری در این حد حرکت بکنه. امیدوارم یک کسی هم تو اون مملکت پیدا بشه حداقل این آدمایی که بزرگترین ظلم رو به خودشون و دیگران میکنن رو بهشون یه همچین قدرت قانونی نده که حضانت بچه ها در اختیاری همچین بیماران همچین گرگ های درندهی باشه که نام پدر رو خودشون گذاشتن. برحال حرف هامو زدم، شما هم تکلیف روشنه قربونت، مواظب دختر و فرزندانتون باشید، امیدوارم این ایام سخت و تلخ هم بگذره.
تشکر آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم. ما به حضور شما خیلی افتخار می‌کنیم. ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. 2 تا 9 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر اینر چایلد کودک درون، ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دارید، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یه مشکلی که داشتم میخواستم با اتون در رابطه صحبت کنم. من خودم 38 سالمه و وقتی 20 سالم بود ازدواج کردم. همسرم اون موقع 24 سالش بود. ما دوتا دختر داریم 14 ساله و 10 ساله. من تقریبا 8 سال پیش متوجه شدم که همسرم به من خیانت میکنه، دوست دختر داره. بعد اون موقع ما تازه مهاجرت کرده بودیم و من به دلیل همون 4 تا نون لعنتی نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم. در نتیجه فقط صحبت کردم. اولش گفت تو اصلا اشتباه کردی، رفتی سر گوشی من، این وسیله شخصی بوده. بعد گفتش که من اشتباه کردم. یکی دو روز بعدش گفت اصلا خوب کاری کردم که این کار رو کردم، اصلا اگر مسئولیت دو تا بچه ها نبود من تو رو طلاق میدادم، اون خانم رو میگرفتم. و من هم تقریبا چاره جز تحمل نداشتم به خاطر دو تا بچه هم، یعنی چون راهی برای برگشت به ایران نداشتم.
شما اروپایید یا اروپایید یا امریکا؟
من اروپا هستم. بعد تقریبا، البته اون موقع اروپا نبودم، یه کشور دیگه بودم. من 5 سال پیش 4 سال و نیم پیش اومدم به اروپا.
چهارتون 4 سال و نیم پیش اومدی؟
من به اروپا 4 سال و نیم پیش اومدم، ولی تقریبا 8 سال پیش من به دبی رفته بودم.
نه متوجه میگم، 4 تایتون یعنی شما دو تا دختر و همسرتون اومدید به اروپا یا نه؟
بله 4 تایمون اول پارتون.
ولی شما یا در اونجا و یا اینجا کار میکنی؟
من الان کار میکنم. بله.
چه مدتیست؟
من الان تقریبا 1 ساله که کار میکنم، چون تقریبا 4 سال نمیتونستم کار کنم به دلیل اقامتم، ولی از زمانی که تونستم شروع کار کردن تقریبا یه چند ماهی معمولی کار میکنم، ولی خب الان زیاد و به صورت رسمی کار میکنم. من الان اینجا تقریبا سوشیال ورکر هستم.
همسرتون نوع کار و تخصصشون چیه؟
شوهرم کار بازرگانی انجام میده.
اوکی. خب
بعد من 4 سال پیش ما مهاجرت کردیم به اروپا و همسر من زیاد در رفت و آمد بودن، یعنی دلیلی هم که ما اول به دبی مهاجرت کردیم این بود که من همیشه ایران تنها بودم با دو تا بچه ها، همسرم برای کارش به دبی میرفت و نبود، و من برای اینکه خانواده پیش هم باشیم اول مهاجرت کردم به اونجا. بعد حالا داستان عوض شد، همیشه همسر من برمیگشت ایران و باز ما دبی تنها بودیم. تا اینکه کار مهاجرت به اروپا پیش اومد، ما اومدیم به اروپا، باز همین اتفاق افتاد، همسر ما رو گذاشت و برگشت ایران. و تقریبا فکر میکنم توی این 4 سال شاید 2 ماه در مجموع اینجا بوده باشه. ولی خب هر دفعه اگر ما مسافرتی کرده بودیم به ایران، من اگر یه ذره میخواستم زوم کنم روی کارهاش متوجه میشدم که این دوباره با یکی دیگه ارتباط داره. تا اینکه تقریبا میتونم بگم 2 سال نیومد پیش ما. من و بچه ها تنها بودیم اینجا. 1 سال پیش اومد، 10 روز اینجا بود. توی اون 10 روز من دوباره یه ذره مشکوک بودم به رفتارش. خب بعد از 2 سال من رو دیده بود، هیچ واکنش گرمی نداشت، حتی شب که میخواست بخوابه شب اول بالش گذاشته بود بین خودم و خودش که اصلا نزدیک من نشه. یه ذره خب برام عجیب بود، ولی از اونجایی که میدونستم جریان چیه، بازم گفتم حالا یک بار دیگه هم من چک میکنم. یه بار دیگه هم یه ذره زوم کردم روی رفتارش، متوجه شدم بله تقریبا چند یه مدت طولانیه که با یه خانمی توی ایران ارتباط داره، حتی اون خانم هم میخواسته بیاره همینجا. و من چون کار میکردم و تقریبا سعی کرده بودم اون ناتواناییم و نگرانیم رو اینجا برطرف کنم، تونستم اقدام به طلاق کنم، یعنی مدارک طلاق رو بفرستم به صورت یه طرفه همینجا و بهش گفتم که من میخوام طلاق بگیرم. بعد گفتش که من اینجوری که نمیشه، من باید با بچه ها صحبت کنم. گفتم من به بچه ها به این طریق نمیگم، من طریق خودم رو دارم برای صحبت کردم با بچه ها. گفتم من بچه ها رو صدا کنیم حتما همین الان بهشون بگیم. دخترها رو صدا کرد، به دختر بزرگم گفتش که مامانتون میخواد طلاق بگیره. دختر بزرگم گفت خب این اصلا ربطی به من نداره، مسئله مامان خودش میدونه. به دختر کوچیکم هم گفتش که نظر تو چیه؟ گفتش که خب اگه مامان اینجوری خوشحاله من با خوشحالی مامان خوشحال میشم. این رفت ایران و من مدارک طلاق رو فرستادم، ولی مثل قبل که هر روز روزی 4-5 بار زنگ میزنه، همچنان زنگ میزنه و به روی خودش نمیاره که من مدارک طلاق رو فرستادم، همه چی بین ما تموم شده. خیلی عادی حال احوال میکنه، چه ساعتی کار میکنی، بچه ها کجا، چی خوردین، چی کار میکنین، و این تلفن زدنهاش و اینکه موقعیت رو نمیفهمه و اینکه متوجه نیست من میخوام از این زندگی بیام بیرون، این من رو اذیت میکنه و من واقعا نمیدونم.
ایشون هم دقیقاً هم میدونه هم متوجه، هم بالاخره با یه گفتگوی چند دقیقه‌ای شما رو فعلا چون دلش غیر از این میخواد نگه میدارتون. چه فرقی میکنه ایشون تلفن بکنه نکنه، حرف خوب بزنه نزنه، اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ یعنی من مثل داعش میمونه که سر آدم ها رو میبرن الله اکبر میگنه.
من واقعا متوجه این آدم نمیشم. من تو زن خوبی برای من نبودی، برای همین من دوست دختر گرفتم.
خیلی خوب، حتما نبودی.
من مدرد میخوام.
خیلی نه صبر کنید، شما حتما زن خوبی نبودید، بنابراین این زن خوب میخواد بره کنار که تو راحت و آسوده باشی.
دقیقا همین رو بهش گفتم، میگه ولی چی کار کنم دوست دارم.
آخیش خب خیلی خوبه.
بعد به من زنگ میزنه، من اگر جواب ندم، جواب بدم که اعصابم خرد میشه، جواب ندم باز هم دیدن تلفنش روی تلفنم اعصابم رو به هم میزنه.
خب اون مشکل شما.
من درسته میدونم من مشکلم رو باید حل کنم،
یعنی چهار تا نونتون یه ذره داره کار میکنه.
نه خیلی هنوز خیلی جا دارم، فقط هنوز 40 نون دیگه دارم. ولی اگر من جواب ندم به دخترها زنگ میزنه. خب من یه دختر نوجوان دارم که دوست داره با دوستاش تلفنی صحبت کنه، با گوشیش کار داره، در هر حال اون زنگ میزنه، وقت و بی وقت تصویری میگیره دختر من رو و دخترم میاد میگه مامان میشه شما جواب بدی، چون من الان میخوام با دوستام صحبت کنم و بابا هی داره به من زنگ میزنه و من مجبورم برای اینکه اون مزاحم نشه من یه سری تلفن‌ها رو. بعد خیلی بی تفاوت، انگار نه انگار اتفاقی افتاده.
اصلا شما چرا غیر از این عمل میکنید عزیز؟ من تعجب میکنم از شما. هر کسی بیاد بگه خانم محترم بانوی عزیز لطفاً کیفتون رو و اتومبیلتون رو کلیدش رو من مرحمت کنید، من بهش احتیاج دارم، شما من میفرمید وای اینقدر مؤدب و محترم اومد من دادم بیارم. حالا شب دیر وقت میخوای سر به سر من بگذارید خود قربونتون، چه فرقی میکنه ایشون چی میگه؟
اصلا ما به صحبت کردنش کار نداریم، ولی من چی کار کنم که ایشون بفهمه؟
نه هیچ، ایشون 100% میفهمه. حرف بد بزنم، این شمایید که نمیخواید ایشون رو بفهمید عزیز.
من چه رفتاری میکنم
در مورد ایشون داشته؟ درست مثل یه مزاحم تلفنی یا مثل خاله جانم میجانی که حوصله‌اش رو نداری ولی مجبوری با حرف بزنی. بعد از اینم که تموم شد
بعد از اون
نه خب بگیره، بعد از اینم که تموم شد یادتون بره چی گفتی چی شنیدی؟
خب تا که این رفتار میخواد ادامه داشته باشه؟
تا 7 سال و 11 ماه و 3 روز و 2 ساعت. اینم جواب. سر به سر من نگذاری. شما شب دیر وقت در اروپا، من روز روزم. این حرفا چی خورمونی تو؟ من و شما چرا فکر میکنیم قرار همیشه یک با مردم حرف بزنیم، دو حرفشون رو جدی بگیریم، سه بر مبنای حرفشون حالمون عوض بشه؟
آخه آقای دکتر، شما حتما میدونید که علاوه بر این که من خیانت دیدم، این اعتماد به نفسم نسبت خودم هم از
بین رفت. یعنی
اینی که هر دفعه به من زنگ میزنه و میگه این دلیل اون میدونی چی بوده، زندگی با تو فاجعه بود.
مطمئن.
خب این فاجعه رو ول کن.
نه دیگه
من
عجیبه.
من نمیشه چون دوست دارم.
خیلی خوب، بنابراین وقتی شما میگید ول کن، شما وقتی میگه هیچی نگید، بگید اوکی به به. شما وقتی میگید پس فاجعه بود تمومش کن، ایشون دنبال همون میگرده دیگه. این درست پس که یه آدمی نمیخواد با یه آدمی حرف بزنه، طرف یه ساعت چنده؟ حالتون چطوره؟ چرا شما میخواد منو بکشی؟ که اون برگه بری من که خواستم تو رو بکشم؟ سر حرف باز.
بعد من میگه تو باعث شده که رابطه من با بچه ها هم
صد درصد این چنین صد درصد من می نویسم. من نه تنها زن، نه تنها انسان، نه تنها مادر، نه تنها همسر، که بدترین بدترین ها هستم که تا به امروز خدا خلق کرد. هرچه میگی درسته، حقیقت داره. خودم هم به همین نتیجه رسیده. بنابراین هرچی میفرمایی درست است و من از اون هم بدترم که تو نمیدونی. عزیز، آدم که قرار نیست وقتی کسی میخواد بی خودی حرف بزنه، بی خودی بازی در بیاره، درگیر بازی بشه. چرا الان دیدین من سر به سرتون گشتم وقتی گفتی تا کی؟ دید من چیکار کردم با شما؟
درسته.
برای که گفتم من نمیخوام این بازی شما رو ادامه بدم. چون هرچی بهتون میگفتم میگفتید مثلا که چرا، خب اگر اون وقت بعدش چی شد چی شد؟ دید که من تعریف چی؟ شام خندیدی تموم شد. عزیز، ما تو زندگیمون باید یاد بگیریم که درگیر بازی نشیم. یه ده تخصص شد در این است که ما رو به صحنه بکشن، قلاب کنن، مثل یه ماهی که تو آب بگیرن بیارن اون بالا. بسر زمین آسمون نگرمون دارن، نه بندازنمون رو خاک که بمیریم، نه بندازنمون تو آب که بمونیم. برای شما اون بالا دست پا
میزه. بچه ها چی میشه؟
هیچی میشه. بچه ها هر وقت دلشون خواست باباشون حرف بزنن، نمیخوان هم حرف نزنن. وقتی هم آمد به باباشون بگن، ایشون هم ناراحت میشه بشه. بابا من باید برم، نمیتونم با حرف بزنم. خدافظ، دنگ قطع کنه.
خب همین کار رو میکنم. بعد اون به من میگه که بچه ها یه وقتی حوصله ندارن، اصلا نمیخوان تلفن. من
میگم نکنه،
بغلشه.
خب نکنه. شما چرا میگید؟
من نمیتونم چیزی بگم.
چی شما بزنید ایشون زنگ بزنید، ایشون نمیخواد حرف بزنه، به شما چی؟ یکی دیگه به یکی دیگه زنگ میزنه، شما چیکار کنید؟ یه مردی است، یه پدری است.
من آخه
جان واقعا حق داشته روشه، حق داشته به شما خیانت کنید. آقا من دارم اینقدر حرف درست حسابی به شما میزنم، بازی در اول رفتید سراغ اعتماد به نفس، بعد این کار نمی کنه، بعد اومدید بچه های منه. من که نمیگم بچه های شما نیست، ولی اصلا چه ارتباطی به موضوع داره؟
من میخوام این قشنگ چیده بشه از زندگی.
نمیشه.
نمیشه؟
نه، برای که شما تا زمانی که بازی میکنی نمیشه. روزی که شما یک واکنشی نشون ندید، دو نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، ایشون ول میکنه. من اگر یه آدمی
سر یه سال بی‌اعتنا
نه نیستی،
بعد خیلی بی‌تفاوت به من میگه که مشکلی پیش اومده، مسئله شده، تو داری
نخیر اصلا بگید من چه میدونم، خودم هم نمیدونم، خودم اصلا مشکل نرو ایشون یه حرف رو بزنه جواب ندی. شما میتونی حرف بزنی نمیدونم، هر چی بگید نمیدونم. بهتون گفت که اینجور شده بچه ها کجان؟ نمیدونم. بچه ها میخوان با من حرف بزنن؟ نمیدونم. تو خسته ای؟ نمیدونم. از دست به عصبانی؟ نمیدونم. شما روزی که به کسی هزار رفع گفتید نمیدونم ولتون میکنم. ولی اگر برگشت گفت نمیدونم و چجوری مینویسن به شما گفتید نون و بعد میم و اینا گیر افتادی. نمیخواید با یکی حرف بزنید؟ نزنید عزیز. تلفن رو بر ندارید، جواب ندید، حرفای ایشون هم هیچ اثر و تأثیر رو تو نگذاره. برای کسی برای خودش چیزی میگه. بس یه زمانی است که تلویزیون یا رادیو داره حرف میزنه، نه او با شما کار داره که گوش به حرفاش میکنید یا میبینیدش، نه شما باید کار داشته باشید.
آخه داره به من میگه من میخوام ماه دیگه بیام و رو در رو صحبت کنیم و ببینم که اگر تو اون زن ایدئال من بشی شاید راهی داشته باشه که ما بعد
بله بگید من بگید نصب کنید اولا جواب ندی بگید تشبیاری بعد از اون زن ایدئال من زن ایدئال که سنه زن هیچ بازم حرفای بد بزنم ایدئال که هیچی غیر ایدئاله هیچ کس هم نبودم و نیستم به دردم اصلا نمیخورم این که من با هر کیم ازدواج کنم میره با ده نفر دیگه مثل تو دوست میشه یعنی که من به درد نمیخورم اصلا از خودتون دفاع نکنید عزیز اصلا اذیت نشید مثل فکر یه تئاتره که باید بازی کنید چطوری شما میتونه اینقدر نقش رو خوب بازی کنه
من همش متاسفانه گول این رو میخورم که نکنه عوض شده نکنه من بهش فرصت بدم
واقعا منم شما حرفی که بهم میزنید مجبورم بگم خیلی هم بهتون برمیخوره ولی ایبی نداره خانومی هم من گفت ظرف 6 ماه گذشته این آقا 8 دفعه برده منو فریب بده بعد معلوم شد خودش زنگ میزنه تو میای خونه من یا من میام خونه تو ول کنید ای خودمو گول میزنم که شاید عوض شده خوب شده باشه به درد اون کسایی بخوره که میخانش عوض شده شد ولی ایشون چیزی از عوض شدن نمیگه ایشون تازه داره میگه میام میخوام ببینم تو زن ایدئال شدی داره
نه من بهش گفتم هیچ وقت ابراز پشیمونی نکردی گفت برای اینکه پشیمون نیستم
بفهم حالا شما ببینید باز بازی درگیر شد یعنی تا زمانی که
آخه درگیر ایشون 10 سال زندگیه
حالا رفتی سراغ یه داست حق بازیه
نه میدونم
اول اعتماد به نفس بود بعد مادرم و دو دختر حالا جریان 16 سال زندگی چون
16
سال 18 سال 20 سال زندگی مزخرف بی خودی بوده حالا اینجوری شده شما که تو
اروپا کش پیدا کرده
با دو دختراتون هستی با اونا خوب و خوش باشید بذارید ایشون هم حرفای خودشو بزنید شما هیچ وقت شده که با بچه‌هاتون صحبت کنید تلویزیون حرف بزنید یا رادیو هیچ محلی نزدی فرقی هم نمکاسا نشنیدید که چی گفتم ول کنید عزیز تا زمانی که شما تو این بازی هستید ایشون هم هست بیاد بیرون کباب ندید دفاع نکنید حمله نکنید بحثی نکنید سوالی نکنید ایشون هم که کاری نکرده شما خانتش بیارن خب بیاید شما هم دنبال کارتون اگر دلتون میخواد بگیرید اگر نگیرید برحال موضوع خودتون و بچه ها باش
ممنون مرسی
خواهیش میکنم خودم
بگم ممنونم وقتتون خودم
خواهیش میکنم جنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت را دیگه همراه بفرمایید
الو سلام آقای دکتر ممنون از وقتی که به من دادید
خواهش میکنم بفرمایید
بله آقای دکتر من این پسری دارم 37 ساله اسکیزوفرنیا داره از 13 سالگی و من خیلی با این آفندان داشتم واقعا دیگه انرژی ما دست دادم الان به جایی رسیدن که اصلا خودم دارم دیپرس میشم و دیگه حوصله هیچ کاری رو ندارم نه به خودم میرسم نه میتونم سر کار به کارم برسم و این الان تو کوچه ها زندگی میکنه تو ماشین زندگی میکنه یعنی هیچ بارها شده براش خونه از طریق دولتی گرفتم خونه زندگی براش درست کردم بازم همه جمع جور کرد چندین بار گذاشت تو استوریج الان تو کوچه ها زندگی میکنه با منم چندین بار زندگی کرده و زندگی منو به جهنم بردش و اصلا به جایی رسیده بود که دیگه فیزیکلی با من اینوال شده بود داشت منو خفه میکرد به هر حال زنگ زدم بازم بردنش الان یک سال گذشته قراره 3 سال دوره بر من نیاده من الان نمیدونم نه با خودم چیکار کنم نگرانی اون منو داره میکشه که تو کوچه ها مونده نه میتونم بهش کمک کنم کنترل از دستم رفته و واقعا سیچویشنی هم که تا آرامش ندارم شب سرم زن و بالش همه که گرانم کجا خوابیده چیکار داره میکنه ولی از آز مالی من کمک میکنم، نیمتا پدرش هم کمک میکنه.
شما فرزند دیگه هم دارید عزیز؟
بله دو تا دارم، یکیش بزرگتر از اونه.
ببینید عزیز، ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما اسکیزوفرنی داره. بله. او تا خودش رو و همه رو نابود نکنه هیچ قدم مثبت سازندهی بر نمید و هیچ کاری هم برش نمیشه کرد. دنیای علم هم حرفش اینه که ما راهی برای معالجه نداریم. برخی از اوقات، برخی از انواعی اون در کوتاه مدت از طریق داروی مقداری کنترل میشن، ولی دو مرتبه وقتی وارد مرحله فعال بیماری میشه همه چیز برهم میرزه و خراب میشه. اونم که شما کوششتون کردید، فکر فرضتون این بوده که شاید خفیفه، شاید به دارو جواب بده، شاید اگر یه حد اقلایی برش فراهم کنید درست باشه، نکرد. به نظر من با کمال تأسف باید بذاریدش اون همون گونه که میخواد زندگی کنه. علتش هم است که اون ارتباطی با واقعیت به اون صورت داره که مثل من و شما احتمالاً یه چیزو ببینه، درست و غلط و خوب و بدش رو تشخیص بده، دومن مسئولیت رو مناسب با اون میپذیره. بنابراین دوتا رایی که هست، یکی یه جای بستری بشه و بمونه که نگرش دارن، دومی که راهش کنیم هر جا میخواد بره. و اینکه شما شبا
تقریبا ماهی یه بار بستری میشه، میره بیمارستان، حالش بد میشه میره، ولی میره، ولی ماهی یه بار آمپول بهش میزنن. بعد میدونه که باید تحت کنترل دکتر باشه، ولی تو سایدش نمیدونم، مثلا شاید یه آب جایی بخوره، همش کوچه هاست، یا فشار آب و هوایی بهش میاد، یا به هر حال خستگی نمیدونم. به هر حال دوباره بیمارستان، همیشه خونه هم که داشت زندگی هم داشت یا با من هم زندگی کرد، هر چند وقتی حالش بد بشه یا خودش رو بریک کرکین کرد یا با کسی اینوالو بشه، کسی زنگ زد پلیس نه یا خود من زنگ زد، به هر حال تمام این مراحل ما رفتیم.
و این وضعیتی است که تا بعد هم ادامه داره عزیز.
بله،
یعنی پایانی نداره عزیز.
یعنی من دیگه من اصلا نمیتونم هیچ کاری بکنم و این وجدان من ناراحت.
بیخود شما روزی که به من فرمودید من کم کم دارم افسردگی پیدا میکنم، من جا خوردم. من فکر کنم اگر یه من فرزندی داشتم یکی دو سالی تو این شرایط بود، من از پا افتاده بودم.
آقای دکتر من خیلی زن قوی هستم و واقعا پا به پا اصلا باورم نمیشه یه خوب نمیشه. یعنی یه بچه خیلی سمارتیه، همیشه کنترلش میکردم، حتی تا کالج تا 40 تا کردیدم کشوندمش درس خون، ولی بازم ول کرد. همیشه بازم میگم خواهرم درس کنم. یعنی تو هر شرایطی من به این کمک میکردم خودش بالا بشه. واقعا هم تا اونجا که
راه ندارید عزیز. این بله. وقتی دنیای علم میگه من راهی برای این معالجه ندارم، من شما از راه برسیم بگیم ما درستش میکنیم. امید اینه که نوع خفیف باشه، امید اینه که با دارو مثلا همین تزریقا یه مدتی بمونه، ولی وقتی نیست نیست دیگه.
و نوع خفیفشه ولی بتونه کنترل کنه خوبه حالش، ولی کنترل نمیکنه و دکتر نمیره.
نه جمله رو یه جور دیگه بگید، کنترل نمیتونه بکنه، دکتر نمیتونه بره عزیز. اونا اون توانایی رو ندارن. اصلا اسکیزوفرنی یعنی کسی که توانایی تشخیص نداره. حتی میدونید تو جرم و جنایت ها اگر بشه ثابت کرد که اسکیزوفرنیه، معمولا هیچ دادگاهی محکومش نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم انسانیتیه دیگه. یعنی شما با یه جنون روبرو هست که وقتی میاد فرد تفاوت پایین و بالا، چپ و راست، خوب و بد، درست و غلط رو اصلا تشخیص نمیده و در ارتباط با اون عمل نمی کنه. یه همینجور
بس بذارمش تو کوچه ها بمونه.
نه شما نگذاریدش تو کوچه ها بمونه، اون خودش در کوچه ها میمونه. شما چرا خودتون مسئول میکنه؟
یعنی من حتی بارها خونه آوردمش خونه خودم دوباره، چون خونه ها رو از دست که میداد هیچ جایی رو قبول نداشت بمونه، میبردم خونه و این زندگی رو به من جهنم میکرد. اصلا نمیخواستم بیام خونه، قضا نمیتستم بفزم، با کسی تلفنی نمیتستم حرف بزنم، اصلا دیوونم میکرد. شبا از ترسم از در اتاق خوابم بیرون نمیمدم معذرت کنم دشتی برم، میترسیدم ازش. برحال خیلی سرایت شرایط سختی دو من گذرمونم باید.
من هر پدر و مادری که بخواد با فرزندی که این بیماری در این حده زندگی کنه فکر کنم فقط تو داری به قول معروف آب در هاون میکوبی و بی خودی با فوت کردن هوا و آسمون میخوای هوای لس آنجلس یا هر شهری که هستی و سرد و گرم کنی عزیز.
من
میدونم
بهش هم کمک میکنم، ماه به ماه
پویش پول میدم. اونو هر کاری در این حدی که میتونید بکنید برای بذاریتش، چون تعجب نکنید اگه به شما بگم ای بس تو خیابون حال بهتری داره تو خونه شما.
نه هیچ فرق
نمیکنه. بیا متاسفم عزیز. برحال
خیلی ممنون. خواهش میکنم. من ممنون از
وقتتون. تمام خدا میدونم. رادیو همراه بفرمایید. الو هلو
الو سلام.
سلام عزیز. بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم. خوشحالم که با اتون صحبت کنم. من از کانادا تماس میگیرم خدمتون. من حلوش ما 8 ساله که ازدواج کردیم و تقریبا نزدیک 3 سال و نیمه که مهاجرت کردیم به کانادا. ما هر دو همسن هستیم، 36 سالمونه و فرزندی نداریم. من یه خلاصه از خانوادم بگم و خانواده همسرم چون میگم ملوزمه که بدونید، بعد میرم سراغ مسئله که دارم. من توی خانواده که چهار تا برادریم توی خانواده همچین چیزی بزرگ شدیم. من فرزند اول هستم. پدر مادرم از این مدلای بکن نکنی بودن که حالا هرچی اونا میگن باید انجام بشه و به اصطلاح اینجوری، نمیخوام بگم ظالم بودن، آدمای مهربون بودن، ولی خب حالا بر اساس دانش و سطح لولی که داشتن از اون شرایط اجتماعی و اینها به هر حال فهم کردن بچه‌هاشون رو پوش کنن به سمتی که دلشون میخواد. خانواده همسرم هم فرزند اول هست، اونها یعنی دو تا خواهر هستن و یک برادر. اونا خانواده آروم تری دارن، ما خانواده همون پرتنش بود، ولی خانواده اونا خانواده آرومی، همینطور همسرم همتر آرومه، ولی خب خودم اینطوری نیستم. مسئله ای که دارم های دکتر، حالا نمیدونم اگه سوالی دارین.
نه من متاسفانه چون وقت کمی دارم در خدمت بودم، ولی چون یه قسمت برنامه است من فقط اجازه بدید از فرود خانم بپرسم که برنامه زنده خواهد بود یا زنده خواهد بود. او مای گاد. من باید استودیو ترک کنم. یه 10 دقیقه وقت هست بذارید ببینیم که چه میشه کرد. جان مش بریم سراغ مشکل اصلی و اساسی هست.
مشکل من اینه که آقای دکتر، ما بعد از این همه سال ما زندگی خیلی خوبی داریم با هم، به هر حال تو همه زندگی به هر حال مسئله هست و مثلا درگیری ها و بحث هایی هست و این خب بخشی از زندگی، ولی در کل ما هم از هم با هم اوکی هستیم، زندگی خوبی داریم. ولی بعد چند وقت معلوم میشه ما هم صحبت میکنیم ببینیم که ما زندگی شادی نداریم، یعنی شاید دلیلش هم من هستم. من آدم شادی نیستم، یعنی حس میکنم چیزهای جدیدی که به در حتی دستاوردهایی هم که تو زندگیم دارم من شاید خیلی خوشحال نمی کنه. حالا بگذره از این داستان، اینو مخواستم هفته پیش با تون دربارش صحبت کنم، منتها این مسئله توی هفته این با این مسئله مواجه شدم که دیروز صبح من فهمیدم که بهش میگن پنیک اتک و من اینو گرفتم. یعنی من یک شنبه گذشته نصف شب از خواب پریدم با تپش قلب وحشتناک و حالت به اصطلاح سرگیجه و به اصطلاح عرق سرد و اینها که بعد حالت تهوع که ما مجبور شدیم که آمبولانس تماس بگیریم ولی رفتیم بیمارستان و خب اینجا هم که دیدیم سیستم پزشکی خیلی رسیدگی خاص نیست، همینجا شما میشینیم و حالتون هم خوبه به هر حال، بعد میگم برید. ما هم خسته بودیم چون شب قبلش هم به جایی بودیم کم خوابیده بودیم، من تجربه‌ام بیام خونه و برم با دکتر خودم صحبت کنم. دکتر منم یه بررسی کرد، یه نوار قلب گرفت، گفت همه چی اوکیه، حتی آمبولانس هم که اومد.
من متوجهم، معلومه پنیک اتاک کردم. من تو سی دی
ترس هم دوباره ویروس هم اتفاق افتاد، ما پیش دوستان بودیم خیلی خوب و
ببینید بود. چون وقتم کم، ببینید عزیز شما پنیک اتاک دارید، نشون دهنده این است که برند یه استراب سنگین و شدید دارید که با توجه به نگاه و استدلال تو میشه فهمید پس میزنید. معلوم رویه دومم بر اساس حرفاتون افسردگی، یعنی شما درگیر اون سکه لعنتی شدید که یه طرفش افسردگی است یه طرفش استراب. یه ذره فرصت بدید وسطش خشم و عصبانیت و احساس گناه و اینا میاد. اما متاسفانه به دلیل برخورد شما و شرایطی که داشتید شما دچار حالت پنیک اتک حمله وحشت شدید و این کار مسئله جدی است. بنابراین یک، احتیاج به دارو دارید، حتی داروی به شما میتونن بدن که هر زمانی که اینو حس و احساس کردید مصرف کنید که جلوی اون رو بگیره. علائمی که میفرمایید در 12 تا علامت هست، 5-6 تا اشاره کردید، من تردید ندارم حمله وحشته و بنابراین تکلیف کار موشنه، یعنی با فکر و عقیده و نمیدونم نظر و اینا اصلا کار نمی کنه. یه تغییرات بیوشیمیایی سنگینی است در شما که اولا در کوتاه مدت دارو میخواید برای آرامشتون، دارو میخواید برای وقتی که این حمله حالا یا نوع خفیفش انگزایتی اتک میاد، ولی به تدریج شما با ریشهشو خوش کنید. و حتما توصیه من به شما اینه که من یه سیدی ترس و استراب و وحشت دارم 8 ساعته، یه دونم استرس 4 ساعته، اونو بشنوید برای که یه اطلاعات عمومی کلی رو بهتون میده. ولی بدون دارو درمانی روان درمانی این اوضاع بدتر میشه و کم کم شما یه چیزی پیدا میکنین به اسم پانیک دیسوردر، یعنی یه وحشتی از اون وحشت، یعنی فکر این که دوباره اون سرتون بیاد، تازه خودش تبدیل میشه به مشکل و مسئله جدی. تو من در خدمتتون.
آره بعد دقیقا من الاتون سیدی شما رو گوش کردم، خیلی جالبه. من هر وقت همش گوش که میکردم میگم کم چقدر اکثر این نشانهایی که شما از خشم و عصبانیت صحبت میکنید و من یه جورایی دارم. و به اصطلاح حالا دیروز من از دکترم یعنی از اون بیمارستانی که منو بردن ازشون خواستم که خب یه چیزی به من بدن، چون این حالتش از اون یک شنبه خیلی بدتر بود و طولانیه. همچنان الانم که دارم با شما صحبت میکنم یه حالت سرگیجه یا سنگینی رو دارم، مثلا زیاد پیاده روی کنم، یا یه دو قرصی رو به من دادن به اسم اولانزافین، گفتن هر وقت شد بذار زیر زبون فعلا، ولی حتما پیش دکتر تو با دکتر
اون داروی است که شما دادن برای اینه، برای که جلو میگیره. برای که ببینید عزیز، شما باید بدونید که ماجرای اکسیژن به مغزتون و گاز کربونی و تغییرات بیوشیمیایی مربوط به اونه که کاملا این اوضاع رو به هم میرزه. هیچ مسئله نیست که در اختیار شما باشه یا نباشه و معمولا هم وقتی خودش رو نشون میده عزیز که شما زندگی عادی معمولی دارید، یعنی در شرایط عادی هستید، اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده، ولی نتیجه جمع شدن یه مقدار استراب ها و وسواس ها و افسردگی هایی است که به جایی نرسیده و بنابراین در یه فرصتی اونا خودشون رو در زندگی شما به قول معروف مستولی میکنن. موضوع کاملا شناخته شده است، ولی خوشبختانه هم راه معالجش چه از طریق دارو درمانی چه روان درمانی به نتیجه میرسه، مانع افسردگی و خشم و عصبانیتتون هم میشه. و به همین که من بعد از بحث بچه ها سی دی ترس و استراب وحشت افسردگی خشم و عصبانیت که روی هم 24 ساعت 4 ساعت هم استرس 28 ساعت رو بردم، چونتون مثلثی گیری قربونه و به همین جهت هست که باید روش کار بکنی و خوشبختانه ازش بیرون آمدن کاملا ممکنه، ولی باید راهش رو رفت، دواش رو خورد، دکترش رو رفت، تغییرات اساسی و بنیادی رو به وجود بیارید تا از شرش خلاص بشید. فعلا پنیک اتاک کاملا میتونه کار دستتون بده.
آره واقعا خیلی حس بدی بود، یعنی اصلا من واقعا نفس من داشتم رانندگی میکردم ولی فقط این فرصت رو داشتم که وایسم بیام کنار و قلب اصلا نمیتونستم نفسش، ولی آمبولانس که اومد به من گفت شما اکسیژن خونتون 100%، فشارتون عادی، همه چی تو که فقط آروم نفس بگیر.
درسته،
یعنی اینو به من گفت. حالا از این موضوع که بخوام بگذارم، من مسئله دیگه همونی که اول صحبت کردم، من حالا شاید اینم بخشش به قول شما ارتباط مستقیم با همین موضوع داره، من حس میکنم از چیزی راضی نمیشم، یعنی از
اون افسردگیه، اون افسردگیتون عزیز. ببینید شما بلافاصله با گفتن اون هر تکلیف منو روشن کردید، چون برخی از اوقات استرابه اون حالت قالبه، شما دیپریشن هم کنارش دارید عزیز، یعنی دروی سکه رو دارید. چون برخی از اوقات ببینید آدم‌ها هستن، همیشه آدم‌های مضطرب کمی افسرده کمی مضطرب هستن، ولی مثلا نسبت 80 به 20 90 به 10 مال شما اونم 30 40 سر جای خودش محکم نشسته. تازه این یه دلیلی هم که اینقدر این تبدیل به انگزایتی اتاک و پانیک اتاک شده به خاطر زمینه افسردگی. معلومه شما اون احساس شور و شوق و هیجان و شادی رو ندارید، معلومه که تا موفقیت هاتون برات فرصتایی که پیدا میشه براتون اونقدر شادی آفرین و خوشحال کننده نیست، کاملا میشه فهمید از این، ولی اون علامت دیگره. به همین جاست که ازتون خواهشم اینی که 28 ساعت رو بشنوید، چون مطمئنم با توجه به دانش و آگاهی که دارید به یک بار نیمی از مسئله براتون هم روشن میشه هم حل میشه، چون تو این گونه موارد عزیز تشخیص بیش از نیمی از درمان، تشخیص بیش از نیمی از درمان، ولی تشخیصی که دیگری نده ما بر اساس آگاهی و دانایی خودمون به دست آوردیم. و به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده که این مثلث زحمت و نکبت که افسردگی استراب و وسواس و در میان به افسردگی استراب و خشم و در میانش استرس باید شناخته بشه عزیز. و این حد اقلایی است که شما میتونید توی یک ماه یا تا کمتر 28 ساعت که بیشتر نیست بشنویدش و بر مبنای اون عمل کنید. ولی اونچه که شما میگید من 12 تا یا 16 14 تا علامت پنیک اتاک شما 7 8 تاشو بلافاصله پشت سر هم قطار کنید، اصلا تردید نیست و دکترم که بهتون دارو داده داروی کاملا درستی داره، ولی این فقط به نوعی مبارزه آنی با یه مشکلی است که پیدا میشه، ولی اساسا مسئله رو باید شکن کنید ولی کار دستتون میده، یعنی خشم و عصبانیتتون رو میاره، اصلا شیره و خمیره وجودی شما رو میگیره، تمام شور و شوق و هیجان زندگی رو ازتون میگیره، تبدیل میشید به یه آدمی که فقط میتونه قور بزنه نق بزنه ناراحت بشه ناراضی بشه.
دقیقاً من آدمی قور بزنه نق بزنه پشیمون از اتفاقایی که تو گذشته افتاده، همش حسرت اون تصمیمایی که نگرفتم رو میخورم و دقیقاً
خب همین دیگه مسئله افسردگی. ببینید عزیز نمیخوام اذیتتون کنم ولی به این تندی میگم، روزی که آدم بخواد تو قبرستان و گورستان و گذشته با مرده ها زندگی کنه سرنوشتی بهتر از این نداره. گذشته در گذشته عزیز، من حتما تو زندگیم هر روز اشتباه کردم، سره هر سال اشتباه کردم میکنم، ولی من انسان ناقصی هستم که اشتباه پشت اشتباه کردم، هر کی هم طلبکاره برید طلبشو بگیره، بنابراین اصلا و اصلا سر من مطلقا معنایی نداره که من بگیرم بشینم که چرا در گذشته این کاری کردم یا نکردم، کردم نکردم. برای که اگر به ریشه مثلا نگاه کنید خواهید فهمید که یک دلایلش چیه، دو فرقی نمیکنه که شما الان علتشو پیدا کنید، هیچ اصلا بعدم برگه بگید پشیمونم از که 3 سال قبل یا 5 سال قبل این کار، کسی تغییرش نمیتونه بده. ولی آدم این که بره توی قبرستون و با مرده ها و اینا زندگی کنه و دلش خوش باشه که از اون طریق میتونه کاری بکنه، نه عزیز، تمام علم و علمای دنیا هم جمع بشن یک دونه چای و قهوه به دیروز شما نمیتونن اضافه کنن، بنابراین ماندن در گذشته چه معنی داره؟ و متاسفانه ماندن در گذشته سبب میشه که اشتباهات و آینده تکرار بشه. آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنن، این قاعده است. بنابراین مواظب خودتون باشید، یه وقت دیگه خواستید بیاد دارید لطفا بشنویدش، امیدوارم کسی فکر نکنه تبلیغ سیدیاست، ولی از طریق استراب اول استراب بعدن افسردگی بعدن خشم، نه اول استراب بعد استرس بعد افسردگی بعد خشم، روی هم 28 ساعت عزیز میتونید سفارش هم بدید از طریق آنلاین براتون، نمیدونم کدوم شهر کانادا هستی، کانادا فرمولی
مامان مونترال
هستم. مونترال هستی. اونجا دوستان میتونن داشته باشن، شاید چون من بارها اونجا اومدم از دوستانم میتونید بله بگیرید، ولی میتونید سفارش بدید. متاسفانه من باید خداحافظی کنم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک سال 30 ثانیه‌ای من بپرسم. ما قصد بچه دار شدن داریم.
فعلا تو این کارو نکنید. این مشکل اول حل کنید بعدا.
اوکی
لطفاً. قربان شما.
بله.
خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیام کهن باش که به شما میگن برای وام نگران مباش و حتما هم درست میگن خواهند داشت توجه شما رو به برنامه ایشون بعد از پیام ها جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.